زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان استیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علی دهقان منشادی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به سل یا توبرکلوز صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل اشاره کردند که طبق آمار WHO سازمان جهانی صحت و بهداشت جهانی سالانه حدود 10 میلیون نفر در دنیا و جهان مصاب و مبتلای به سل یا توبرکلوز میشن و 1.5 میلیون نفر مرگ و میر در دنیا به خاطر سل یا توبرکلوز است. از 10 علت عمده مرگ و میر در دنیا یکیش سل و توبرکلوز به حساب میآید. اشاره داشتند که علائم و نشانه های مریضی متفاوت است، از تنگی نفس که اگر ریه‌ها و ششها مبتلا و مصاب شوه بگیرین، کاهش وزن یعنی لاغر شدن، عرق کردن، تعریق، تبهای طول کشیده، یک حالتی که شاید 2-3 هفته یک نفر تب ممکنه داشته باشه، مهمتر از همه سرفه‌های خلطدار، سرفه‌هایی که زیادتر از 2-3 هفته طول میکشه همراه با خلط است و به دنبالش نمی علائم دیگیره که اشاره کردیم. بی اشتهایی یکی از علائم هست و اگر دیگه اعضا و ارگانهای بدن مصاب شود طبق اونمو شرایط باز علائم خاص خود داره. ممکنه ما سل استخوان داشته باشیم، سل مغز و پرده مننج داشته باشیم، سل دستگاه هاضمه و گوارش داشته باشیم. هر کدام برای خودشان مشکلات خاص و علائم و نشانه های خاص خودشان داره. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دهقان منشادی. خوشحال هستیم که باز لطف کردین، مجدداً فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دیروز بحثای خوبی شد در ارتباط با سل و توبرکلوز، وضعیت این بیماری در جهان، در منطقه، در ایران توضیحات ارزشمندی داده شد، راجع به علائم و نشانه ها صحبت های خوبی شد. دکتر صاحب امروز اگر یک توضیح مختصری راجع به ماهیت میکروب سل و توبرکلوز برای ما بگوین و همینطور چگونگی راه‌های انتقال و انتشارش میان جامعه و آدم‌ها و مهمتر از او چی پروسه و چی شرایط را در بدن انسان این میکروب و عامل بیماری توبرکلوز و سل تایی میکنه، یک مسیر را میره که مشکلات را ایجاد میکنه، چطور است حالات بیماری عفونت، هر ورود هر میکروب باعث مریضی میشه یا نمیتونه، شرایط خاص خود داشته باشه، تفاوت داشته باشه، پروسه و سیر مریضی را، ایجاد مریضی و ایجاد عفونت، اینا را میخواییم ما بدانیم که به هر حال یک معلومات کلی و مختصر داشته باشیم.
به نام خدا، منم عرض سلام خدمت شما مردم عزیزمون دارم. اصلا به خدمت شما، خب جزء باکتری سل جزء مایکروبیوم هستش و معمولا شکل ابتلا افراد سالم به این ترتیب هست که در تماس نزدیک قرار دارن با فردی که مبتلا به سل هست.
بله.
در یک فضای بسته برای مدتی طولانی، فضایی که تهویه خوبی نداره، و وقتی که فرد بیمار مبتلا به بیماری سل هست، سرفه که میکنه در قطرات تنفسیش این مایکوباکتریوم در فضا پخش میشه و نوع انتشاری که داره نوع انتشار هوابرد هست یا ما بهش میگیم ایربورن. به عبارتی این میکروب میتونه برای چندین ساعت در فضای بسته در هوا معلق و فردی که در تماس قرار میگیره استنشاق میکنه این ذرات تنفسی رو و این ذرات تنفسی وارد ریه فرد میشه.
بله،
اتفاقی که میفته به طور معمول به این شکل هست که در همون جایی که وارد ریه میشه یک فعل و انفعالات سیستم ایمنی اتفاق میفته و در نهایت ممکنه که یک نشانه‌های مختصری به وجود بیاد یا حتی علائمی به وجود نیاد، بدون علامت باشه و در همین مرحله در بسیاری از افراد این عفونت خاموش میشه. فرد علائمی نداره و ما فقط در اینجا بهش میگیم که فرد دچار عفونت سلی شده، بیمار نیست.
بله،
همونطور خدمت شما اشاره کردم تقریبا در حدود 80 تا 90 درصد افراد بیماری در همین مرحله متوقف میشه که ما میگیم بیماری به اصطلاح عفونت سلی هست و دیگه فرد در طول زندگیش خیلی مشکلی پیدا نخواهد کرد. ما چجوری میتونیم متوجه بشیم که این فردی عفونت نهفته سلی داره؟ معمولا ما با استفاده از تست پوستی سلی که برای فرد انجام میدیم که به اصطلاح اون تست پی پی دی نامیده که یک مشتق پروتئینی از باسیل سل هست، تزریق میشه در داخل زیر جلد و بر اساس اون واکنشی که خوانده میشه ما میفهمیم فرد بر اساس میزان اون التهاب و یا قرمزی که ایجاد میشه میگیم عفونت نهفته سلی داره. اما در بعضی از افراد به ویژه در افرادی که دچار نقص ایمنی هستن، بیماری های زمینه ای دارن، کانسر دارن، افرادی که مبتلا به HIV هستن، یک زمینه بسیار مهم در افراد مبتلا به سل عفونت HIV هست. الان دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی اشاره میکنه که شما حتما هر بیماری که تشخیص سل بیماری اسمش میدید حتما HIVش رو چک بکنید.
بله،
در این گروه از افراد و حالا در اون درصدی که اشاره کردیم 80 تا 90 درصد مشکلی پیدا نمیکنن، در اون 10 درصد ممکنه که این عفونت کم کم پیشرفت بکنه، در ریه تخریبی ایجاد بکنه و بعد از مدت‌ها مجدداً فعال بشه، یک زایعه‌ای ایجاد کنه که باش میگیم حفره و در این مرحله که بیماری ایجاد شده یعنی دیگه سیستم ایمنی نتونسته اون عفونت نهفته رو کنترل بکنه، باسیل سل تکثیر کرده و نشانه‌های بیماری اینجا ظاهر خواهد شد. سرفه، تب طول کشیده، تعریق و سرفه خلطدار که مهمترین دانه و بارزترین.
بسیار تشکر. پس هر عفونتی دکتر صاحب وقتی یک میکروب وارد بدن میشه حتمی نیست که منجر به مریضی و بیماری شوه. بسیاری از وقتها سیستم ایمنی و سیستم دفاعی بدن ما میکروب سل و توبرکلوز مهار میکنه، تحت کنترل در میاره و اجازه نمیده که باعث علائم و نشانه و مریضی شوه. عفونت و آلودگی با وجود میایه اما مریضی ممکن است در 1% کم با وجود بیایه. این نقطه قابل توجهی است. اینال یکی از سوالات دیگه دکتر صاحب، البته تشویش هایی که برای بعضی از خانواده و افراد وجود داره در ارتباط با امی طول کش شیدن علائم و نشانه های مریضی است. سرفه خلطدار، سرفه که با خلط و بلغم همراه است، یا کاهش وزن یا تنگی نفس، اینا ممکن است فرزند یک خانواده، طفلشان، جوانشان یا یک آدم کلانسال بعد از یک زکامی و سرماخوردگی سرفه های طولانی و خلطدار پیدا بکنه. دکتر صاحب، دوا و دارو که میخوره خوب میشه اما باز دوباره وقتی قطع میشه اینمی علائم سرفه و مشکلات تنفسی شروع میشه. سرفه خلطدار هم هست، در طفل باشه، در کلانسال باشه. اینجاست که تشویش به وجود میاد که نکنه سل یا توبرکلوز باشه. در این رابطه اگر معلومات بتین، توصیه هایی دارین، ممنون میشیم.
خب میدونید سرماخوردگی در کودکان سالانه به تعداد زیادی اتفاق میفته و این الزاما نشانه ای نیست که حتما اون کودک بیماری خاصی داشته باشه. گفته میشه که بچه‌ها تا سالی 6-7 بار، بزرگسالان سالی 3-4 بار ممکنه سرما بخورن و این سرماخوردگی منجر بشه به یک عوارضی مثل سینوزیت، مثل یخبا، برونشیت. احتمالاً تشخیصی که از اینا بوده، حالا یا سینوزیت میشده یا برونشیت میشده، یه دوره دارو استفاده میکرده و بعد بهتر میشده، به تب دوباره در یک فاصله مجددی علائم پیدا می‌کرد. بعد خب توصیه‌های بهداشتی مرتبط با پیشگیری از بیماری‌های تنفسی رو ما از همین الان به فرزندانمون هم یاد بدیم. این صحبتایی که الان داریم برای عفونت کووید کنیم، شستن دست‌ها، فاصله گرفتن، عدم دست دادن و روبوسی، فاصله فیزیکی، همه اینها بر یک احتیاطات استانداردی است که از سایر ویروس‌های تنفسی هم می‌تونه که جلوگیری کنه. باز به تب حالا در سنینی هستن که این 5 6 سالگی بچه‌ها خب وارد مدرسه و حالا پیش دبستانی میشن، اگه قبلا مهد کودک نرفته باشن، باز اون اولین سالی که بچه ها ورود میکنن به مهد کودک یا مدرسه، باز به خاطر تماسایی که پیدا میکنن با بچه های دیگه و ممکن اتفاق بیفته، اینه که احتمالا سل برافندهشون مطرح نیست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذریم، وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باشون صحبت میکنیم میگن که این چه چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب میشیم. اما این سردردهای مکرر، شدید و چند روزه میتونه یک هشدار باشه برای بروز یک بیماری وخیم مغزی.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعیه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردرد های شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملا تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن، گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمتهای حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستن که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگانهای اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستن و میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستند. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب‌های داخل مغز، مننژیت، عفونت‌ها و یا بیماری‌های عروق اطراف جمجمه. بنابراین اینکه چه سردردی مهم هستش و جدی هستش، حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریع‌تر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع و استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردردهای ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست. معمولاً سالها طول میکشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن. بیمار ازش خیلی اذیت میشه، ولی عامل خطرناکی پشتش نیست که این هم حتما احتیاج داره که پیش از این که فرد در موردش تصمیم بگیره حتما به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموما، نه حتما همیشه، ولی عموما با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموما به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره. و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموماً درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت‌ها بسیار کمک می‌کنه.
کسانی که دچار سردردهای میگرنی هستند، شاید استفاده از مسکن‌ها در کنترل دردشون و کاهش دردشون نقش داشته باشه و تأثیر گذاشته باشه. اما بعد از گذشت مدتی استفاده از همین مسکن‌های زیاد باعث میشه که سردردهای میگرنشون تشدید بشه. این اون نکته خیلی مهم بود.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر بهنام منصوری، تشکر و سپاس از شما عزیزان شرمنده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر علی دهقان منشادی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، صحبت‌های بسیار ارزشمند را در ارتباط با روند آلودگی و ایجاد عفونت در افراد کردند و گفتند که میکروب سل از طریق ذرات هوا که در فضا توسط یک فرد آلوده پخش میشه، توسط امو ذرات بسیار بسیار خرد و ریزی هوایی میتونه به انسانهای دیگه منتقل شود. البته این میکروب مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ای ایربورن هست، یعنی توسط ذرات هوایی و قطرات بسیار ریز و خرد تنفسی میتونه به آدم ها منتقل شود و این ذرات میتونه برای چند ساعت در فضای بسته معلق باقی بمانه و اگر فرد سالم اونجا وارد شود و تهویه هوا برقرار نباشه باعث آلودگی میشه. و گفته شد که وقتی میکروب سل وارد ریه و ششهای ما میشه، این بلافاصله باعث مریضی نمیشه، سیستم ایمنی ایره مهار میکنه و میتونه به صورت صرفا یک عفونت ایره داشته باشیم، اما اگر نتونه مهار بکنه باعث مریضی و علائم و نشانه ها میشه. 80 تا 90 درصد موارد گفته شد که وقتی میکروب وارد بدن میشه توسط سیستم ایمنی متوقف میشه. 20% میتونه که باعث مریضی و فعال بودن این نمی میکروب در بدن شود. اشارات مختلفی هم در ارتباط با مراقبت های لازم و اقدامات لازم صورت گرفت که چی کسانی لازم است که حتما در هر شرایطی باید از نظر سل مورد مطالعه و تشخیص قرار بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دهقان منشادی، درمان و معالجه مریضی سل یا توبرکلوز چه قسمی است؟ چه کار میکنین برای معالجه و درمان؟
درمان بیماری سل معمولا درمان دارویی هستش، یعنی رژیم استاندارد و مشخصی رو ما بر اساس راهنمایی کشوریمون برای بیمار تجویز میکنیم که معمولا ترکیبی از 4 دارو هست که این برای یک دوره 6 ماهه تجویز میشه.
بله.
معمولا هم داروهایی که الان در دسترس داریم، چون 4 تا داروی مختلف هست، 4 نوع دارو، اکثرا به صورت داروی ترکیبی موجود هست. چون اگه بخوایم 4 تا دارو رو به بیمار بدیم، خود تعداد زیادی قرص میشه. وقتی اینا به صورت داروی ترکیبی در میان که اون 4 تا دارو در داخل قرص قرار میگیره، تعداد دارو کمتر میشه که مریض بتونه پذیرش بشه باشه. چون میدید واقعا خوردن تعداد دارو زیاد و طولانی مدت واقعا سخت هست. درمان داروی خوراکی هست و معمولا عزیزان اگر مراجعه بکنن مراکز بهداشت، خود اونجا اقدامات تشخیصی رو میدن، بر اساس تشخیص بیماری درمان میشه.
بله.
سایر مراکز دیگه، مطب‌ها، بیمارستان‌ها و جاهای دیگه هم که تشخیص میدیم، ما خودمون مثلا در کلینیک خودمون در بیمارستان ما معرفی میکنیم به مرکز بهداشت، با نامه تشخیص رژیم رو مینویسیم و دوستان در سیستم مراقبت درمان سل قرار میگیرن، براشون کارت صادر میشه و تحت نظارت مرکز بهداشت داروها رو برای دوره دریافت میکنن که حد یک دوره 6 ماه است.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، یکی از ضرورت ها و کارهای بسیار مهم و جدی در درمان و معالجه مریضای مصاب و مبتلای به سل و تبرکلوز، مسئله دقت و نظارت مستقیم روی اونم و روند و پروسه معالجه و خوردن و مصرف دواهاست که باید مستقیما نظارت شود. چون دواها زیاد است، دوره درمان طولانی است، بعضی وقتا مریض ها خسته میشن، مانده میشن، بی‌حوصله میشن، یا وقتی علائم و نشانه هایشان بعد از 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه قطع میشه، ظاهرا خوب میشه، خوب میگه من برای چی برای 6 ماه دواها و داروها را من مصرف بکنم. لذا دستور بر ایست که باید حتما این مصرف داروها تکمیل و کامل برای 6 ماه با نظارت مستقیم باشه. لطف کنین در رابطه با اینمی ضرورت و اینمی اهمیتی این قضیه که باید اطرافیان و اعضای فامیل یک مریض سل و توبرکلوز و همینطور کارکنای مراکز صحی و بهداشتی باید توجه داشته باشن یک معلومات بتین.
یکی از دلایلی که سل کنترلش با مشکل مواجه شده همین مطلبی است که حضرت عالی فرمودید. چون خب وقتی ما میخوایم 4 تا دارو رو مصرف کنیم برای مدت طولانی، خب سخت برای بیمار، ممکنه دارو رو نخوره و عدم مصرف دارو هم سبب میشه خب بیمار خودش درمان نشه، احتمال ایجاد مقاومت دارویی هست. خب سل مقاوم به دارو هم در دنیا الان یکی از مشکلاتی هست که باش مواجه هستیم که درمانو خیلی سخت میکنه. الحمدلله سل مقاوم به دارو در کشور ما خیلی شیوع نداره الحمدلله. باز یکی از عللش این است که استراتژی که در کشور ما این است که در مراکز مشخص تحت نظارت داروها توزیع و مصرف میشه.
بله،
برای همین خیلی مهم هست که کاملا بیمار در طول دوره درمان پایبندی دقیق به داروها مصرفش داشته باشه که هم مقاومت پیدا نکنه و هم بهبود بده.
بله.
نکته دیگه این هست که ما باید خیلی توجه بکنیم، بعضی وقتا یادم میره، این هست که وقتی یک بیمار سلی رو در یک خانواده تشخیص میدیم، حتما سایر اعضای خانواده رو باید از ابتلا به سل بررسی بکنیم. بررسی به این معنی نیست که حتما عزیزان دیگه ابتلا دارن، ولی ممکنه داشته باشن و توجه نشده باشه. این هم یکی از نکات دیگری هست که ما به عنوان غربالگری فعال باید بهش توجه بکنیم و عدم توجه به این موضوع باز یکی دیگه از مشکلاتی است که کنترل سل رو میتونه با مشکل مواجه بکنه. حتما در افراد خانواده ما اول از همه شرح حال میگیریم، از لحاظ علائم بررسی میکنیم و اگر صلاح بدونیم بر اساس حال و شرح ما ممکن اقدامات بیشتری هم انجام بشه. خیلی اهمیت داره که خانواده فرد مبتلا به سل حتما از لحاظ ابتلا بررسی برد بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث‌ها مورد توجهتان قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.